سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشره.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
طلبگی تا اجتهاد.
الله الله.
مدرسه علمیه معصومیه قم.
الله الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي اسمه دواء و ذكره شفاء و طاعته غناء ثم الصلاة و السلام على رسول الله و آله آل الله و لعنت الله على اعدائهم اعداء الله تبارك و تعالى. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا طبق نقل أيام شهادت حقیقت عالم وجود مقدس و ملکوتی امام رعوف امام رضا ارواح العالمین له الفداست عرض تسلیت به پیشگاه مقدس و ملکوتی سیدون الغریب سیدون المظلوم ارواح العالمین له الفداست صلوات مرحمت کنید. انه كثيرا ما يجري على السنة الاصوليين اطلاق كلمة العمارة على معنى ما تؤديه كلمة الذن ويقصدون من الذن الذن المعتبر. بعد در مورد شماره 3 بود، مدلول کلمه اماره و ذن معتبر مطالبش عرض شد، فقط عبارتش موند. قبل از اینکه عبارت رو بخوانم، راجع به بحث معنای حجت، تهذیب امام رضوان الله تعالی علیه رو هم ببینید، جلد 2401. اونجا هم امام معتقدن که حجت دو معنا دارد. اجود نائینی جلد 3 صفحه 14 ایشون اونجا فرموده یه معنای لغوی و معنای اصطلاح منطقی و اصولی ها رو دارن. و هدایت المسترشدین جلد 3 316 راجع به معنای دلیل، آیا معنای دلیل اون چیزیست که ایشون فرمود یا اون چیزیست که مرحوم محمد تقی نجفی اصفهانی رضوان الله تعالی علیه می‌فرماید، این رو دنبال بفرمایید. ایشان فرمودن که اماره در لسان آقایون بسیار استعمال می‌شود در ظن معتبر و همینطور بالعکس ظن بسیار استفاده می‌شود به عنوان اماره. مثلا آیون اینجور تعبیر میکنن، میگن ظهور ظن است، ظهور ظن است، یا میگن ظهور مفید اماره است. الان تو استعمال اول که میگن ظهور ظن است یعنی ظهور اماره است. ظن میگن ولی اراده اماره میکنن. ظهور مفید اماره است رو میگن ولی اماره گفته میشود، اراده ظن میشود. خود ایشون آخر بحث شماره 4 میگه من در این کتاب زیاد میگم ظن، ولی منظورم از ظن اماره است، سبب ظن است. بعد ایشان فرمودن که این استعمال کثیر ممکنه شما رو به وهم بیاندازه که مثلا این دوتا با همدیگه هم معنا هستند، اماره با زن، و حال آنکه این گونه نیست. زن اون حالت نفسانی رو میگن، اماره اون کل شیئه که یثبت متعلقه ولا یبلغ درجه القد، یعنی اون سبب الزن رو میگن. و سبب الزن شیئون، خود زن شیئون آخر. لذا اگر اینا جایی هم دیگه به کار میره، مجازه، مجاز مرسل. اگر زن رو بگیم اماره اراده کنیم، این به علاقه مسببیت است. اگر اماره رو بگیم زن رو اراده کنیم، این به علاقه سببیت است و این مجاز است. پس به دست میاد این که آقایون میان برای زن صفت معتبر میارن یا برای زن صفت خاص میارن. حالا دیگه باید شما متوجه بشید که این وصف به حال موصوف نیست، این وصف حقیقی نیست، این وصف سببیه، وصف به حال متعلق موصوف است. یعنی اذن المعتبر سببه، اذن الخاص سببه، این وصف سببی است، به حال متعلق موصوف است. وگرنه خود زن که یک حالت نفسانی است، یعنی چی اعتبار بر او وارد شد؟ یعنی چی خصوصیت بر او وارد شد؟ اعتبار و خصوصیت برای اون سبب و زن است، به جعل شارع. شارع اعتبار میکند اون اماره را، اون سبب و زن را. این صفات، صفات به حال موصوف نیستند. ملاحظه بفرمایید. انهو کثیرا ما یجری علی السنت الاصولیین اطلاق و کلمت الاماره علی معنا ما تؤدیه کلمت و الزن و یقصدون من الزن الزن المعتبر. جلسه قبل آخر ساعت عرض کردیم اینو چجوری بخوانیم. بعضی از رفقا فرمودن که اینو به صورت مضاف و مضاف الی بدانیم، بر معنای چیزی که میرساند آن چیز را کلمه زن. اطلاق اماره میشه بر معنای چیزی که میرساند آن چیز را کلمه زن. خب میپرسیم آن چیز چیه؟ خب اگر اینجوری بدانیم این عبارت ناحل ظاهره. بر معنای چیزی که آن چیز را کلمه زن میرساند، لذا این یه مقدار بی ربط میشه. ضمن این که ما از ایشون قبلا این تعبیر هم داشتیم تو بحث قبل 371، نوشت ان استعمال کلمت الحجه فی المعنی الذی تؤدیه کلمت الاماره. اونجا کلمه معنا به کار رفت، الذی برای صفت آمد. اگر بخوایم این ما رو صفت بگیریم برای معنا، ظاهرن از جهت ادبیات این دوچار اشکاله. ما موصول به عنوان صفت ادبا ظاهرن به کار نمیبرن. ضمن این که این معنا خدمت شما عرض شود که نکره است، ما موصول از معارفه، این از جهت ادبیاتی دوچار اشکاله. اگر بخوایم معنن ما بخوانیم، مثل قلیلم ما، کثیرم ما، اینایی که در ادبیات خدمتون در مغنی دو مفصل بحث کردم، این خدمت شما از شود از جهت ادبیاتی مشکلی نداره. علا معنن مایی که تؤدیه کلمت و عذن، از جهت ادبیاتی مشکل نداره، الا اینکه این اینجوری به کار نمیبرن. نمیبرسن علا معنن مایی که تؤدیه کلمت و عذن، ولیکن راه دیگری برای درست کردن این عبارت ظاهرن نداریم. من تصور میکنم مرحوم مظفر سهو قلم شده، نیازی به این کلمه ما در عبارت نبوده، ایشان سهو قلم شده نوشته علا معنن ما تؤدیه. این باید بشه علا معنن که تؤدیه اون معنا را کلمت و عذن، درست مشابه اون چیز که 371 فرمودن فی المعنی الذی تؤدیه کلمت و ال اماره فکر میکنم این سهو قلم بوده. چی؟ اضافه بیانی علی معنایی که اون معنا تعدیه کلمتو از زن، اضافه بیانیه. آخه ببینید، خود ابن هشام ابتدای باب خامس فرمود به شما، فرمود آیان نحوی ها برای یک عبارت خیلی به کار میبرند خدمت شما ترکیبات و اعاریب مختلفی، ولی آیا اینا رو میشه نسبت داد؟ مثلا آخه بدلیت، اینجا مثلا بدلیت چه معنایی داره؟ این یه خورده مشکله، یعنی آخه چه نیازی مثلا به بدل بوده؟ گرچه از جهت ادبیاتی شاید نشه برش اشکالی کرد، ولی مشکل قبول اینها. در مورد اضافه بیانیم عرض میکنم اگر اینجور جاها کسی اضافه بیانیه به کار ببره اونم خوبه، ولی اینا همش دور از کار برده عبارت. بین تاب و مطبوع ما زائده، خب نه منظورم اینه که منظورتون ما زائده است دیگه. ببینید دیگه، حالا ببینید اینجاها جاش هست مثلا به کار میبرن یا اون رو مثلا همه ادبا تلقی به قبول کردن، راجب اونم در همون مغنی صحبت کرد. در صورت عبارت خوبی نیست. و یقصدون من الظن الظن المعتبر. ظن معتبر یعنی چی؟ یعنی الذی اعتبره الشارع، ظنی که اعتبار کرده آن را شارع و جعله حجت. یعنی عطف تفسیره، یعنی چی اعتبره الشارع؟ یعنی جعله حجت. این عبارت خالی از مسامحه نیست، چون عرض کردیم ایشون الان چند خط بعد میاد میگه این وصف معتبر و وصف خاص بسه خود ظن نیست، برای سببشه. لذا الان که میاد اینجوری تفسیر میکنه ظن معتبر ظن نیست که اعتبره هشاره، ظاهرن اعتبره شاره سبب او نه خود ظن را. این عبارت با عبارات بعدیشان ناسازگار است. و یوه مزالک به وهمی اندازد، این خدمت شما عرض شود که اطلاق کثیری اصولی ها، ان الاماره و الظن المعتبر لفظان مترادفان یعدیان معنا واحدا ما انهما لیسا کذلک، اینا مترادف نیستن. و فی الحقیقت ان هذا این اطلاق تسامح فی التعبیر. حالا تا چقدر این کلمه تسامح فی التعبیر درست باشد، این که یه سه پذیرفته شده اصولی است، مجاز مرسل به علاقه سببیت و مسببیت، این تعبیر تسامح فی التعبیر ایشون چقدر درست باشه فیه تأمل. و فی الحقیقت ان هذا تسامح فی التعبیر من الاصولیین الا نحو المجاز فی الاستعمار. خب این مجاز تسامح حساب میشه؟ و فی الحقیقت ان نهازه این اطلاق تسامح فی التعبیر من الاصولیین علا نحو المجاز مرسل در استعمال، لا انه وضع آخر لکلمه الاماره. نه اینکه اماره دو تا معنا داشته باشد، یه معناش یعنی سبب و زن، یه معناش یعنی خود زن، همینطور زن دو تا معنا داشته باشد، یکیش یعنی حالت نفسانی، یکیش یعنی سبب و زن، که اون وقت بگیم این دوتا با هم مترادفن. نخه، اماره کل شیء که یثبت متعلقه ولا یبلغ درجه القد سبب الظن، خود الظن حالت نفسانی است. لذا اینها رو به عنوان مترادف ندانید. لا انه وضع آخر لکلمه اماره، اماره یه معنای اصلی داشته باشد سبب الظن، یه معنای دومی هم داشته باشد از ذهن، نه اینجوری نیست. و انما مدلول الاماره، مدلول حقیقیش، الحقیقی مدلول حقیقی اماره، هو کل شیء که اعتبره الشارع لاجل ان یکون سببا للذن. این لاجل خیلی مهمه. من یادم میاد که قبلا هم این 373 رو اووردم در همین عبارات 370 ایشون نوشت علا وجهن که یکون و مثبتن له، گفتم این علا وجهن یعنی به خاطر افاده ذنش، ذن موضوعیت دارد در اعتبار بخشیدن شارع، چون مفید ذن است شارع مقدس میاد امضاش میکنه. چشم. هو کل شیء که اعتبره الشارع لاجل ان یکون سببا للذن، چون سبب ذن است شارع امضاش میکند. این به این معنا نیست که هر چیز که ذن آور باشد شارع امضایش میکند، این وری درست نیست این عبارت، بلکه آن چرا که شارع امضا کرده است قطعا ذن آور بوده است، این وریش فقط درست است، این دو طرفی نیست. هر آن چرا که ذن آور است شارع اعتبار میکند، غلط است. شهرت فتواییه که قبول ندارن ذن آور است، ولی شارع اینا میگن امضا نمیکنند. اجماع منقولی که خیلی ها میگن حجت نیست ذن آور است، ولی شارع امضاش نکرده. قیاس رو شارع امضا نکرده. یه وقتی ذنی که از قیاس حاصل میشه از ذن از خبر واحد به مراتب بالاتره. پس اینو اونوری معنا نکنیم، به مرحوم مظفر اشکال کنیم. فرمود اعتبره و شارع چون مقتضی درش موجوده، کاشفیت ناقصه را دارد. کاشفیت ناقصه واسه ذن بود، اون وقت شارع تو بعضی از موارد امضاش کرده. چه خبر الواحد و الزواهد، خود این لعجلم هست که سبب شده این دوتا بتونن جای هم به کار برن. چون اماره سبب زن است، میتونیم اماره رو بگیم زن رو اراده کنیم، میتونیم زن رو بگیم اماره رو اراده کنیم. بفرمایید.
این
زن
اماره اگه بر فرض شارع اعتبار کرده ولی جای زن حاصل نشود چی؟
الان خودش میگه. البته من قبلا مفصل چون ظهورات رو درس دادم، امروز هم عرض میکنم، میگم مباحث مفصلش رو در ظهورات بحث کردم، ولی خودشون تو شماره 4 میگه ملاک ذن نوعیست ولو برای یک نفر ذن حاصل نشود، او باید خودش رو تابع نوع کنه. میادش والمجاز و هنا، مجاز در این سبب اما من جهت اطلاق سبب است بر مسبب، اونجایی که اماره میگن ذن اراده میکنن، فیسم ذن المسبب و امارتن، و اما من جهت اطلاق مسبب است بر سببهی، اونجایی که ذن رو میگن اماره اراده میکنن، فتسم الامارت التي هي سبب للذن ذنا، فیقولون آیون اصولی ها میگن الذن المعتبرو و الذن الخاصو و الاعتبار، که به عنوان صفت برای ذن آمد گفتیم الذن المعتبر، و الخصوصیتو که به عنوان صفت برای ذن آمد گفتیم خاص، این وصف به حال موصوف نیست، این وصف به حال متعلق موصوفه، یعنی الذن المعتبر و سببه، الذن الخاص و سببه، ذنی که اعتبار کرده شارع سببش را، خاص قرار داده در بین زنون شارع مقدس سببش را، و الاعتبار و الخصوصیت و انما هو لسبب الذن، این وصف سببی است به حال متعلق موصوف. لذا اون عبارتی که بالا نوشت ذن معتبر ای الذی اعتبره و شارع، اون دوچار مساهمه هست، این تعبیر تعبیر صحیح است. خب من گفتم این در حقیقت یه تسامحه، میدانید ریشه این تسامح چیه؟ این از وهله اول این عبارت انسان خیلی تعجب میکنه که یه نفر بنویسه آقا این از مقوله مجاز است، یا به علاقه سببیت یا به علاقه مسببیت، بعد بنویسه این تسامح رو میدونید چرا از اصولیا قبول میکنیم، سر قبولش چیه؟ آن است که خدمت شما هست شود فلان. خب این در وهله اول انسان پس میزنه این عبارت رو. خب هر مجازی اگر تب پسند شد شما به ما درس دادی، تو اصول دو فرمودی، تو بخش مقدمات تو شماره 7 فرمودی علاقه اگر تب پسند بود عرف قبولش میکنه، به کارش میبره، دیگه این ریشه نمیخواد. که اگر ایشون این عبارت رو مینویسه نسبت به یک کلمه میخواد ورود پیدا کنه که اون کلمه رو تو شماره 4 میخواد توضیح بده، وگرنه به وهله اول این عبارت لغو می نماید که کسی بگه میدونید چرا این مجاز درسته؟ به این خاطر. خب این مجاز درسته بالا گفته بودید دیگه، گفتید چون یا علاقه سببیت است یا علاقه مسببیت است، و قبلا هم تو اصول دو شماره 7 فرموده بود جایی که علاقه باشد که عرف بپسندد به کار می برد، این که دیگه منشأ نمیخواد، که سر نمیخواد، که این که سری از اسرار نیست، اسرار الهی نیستش که مثلا دنبال یه نکته خاصی بشه. ولی اگر ایشون این عبارت رو می‌نویسه فقط به خاطر یه کلمه است که اینجا میخواد به کار ببره، اون بشود مقدمه برای بحث 4. میگه میدونید این تسامح چرا درست است؟ که آقایون اماره رو میگن ظن معتبر اراده میکن، یا ظن رو میگن اماره رو اراده میکنن. میدونید چرا درست است؟ ریشش همون لعجل است که بالا گفتیم، به خاطر اینکه اماره که سبب ظن باشد، به خاطر ظن، لعجل ظن، کاشفیت ناقصه از حجت شده است، اعتبار شده است. چون اماره سبب ظن است، ظن آور است، و به خاطر اون ظن آور بودنش حجت شده، این است که اصولی ها این دوتا رو به هم به کار میبرن. این هیچ بیانی جدای از اون علاقه سببیت و مسببیت بین این دو نیست. اگر ایشون تذکر میده میخواد بگه حالا این که ما میگیم ظن آور است چه نوع ظنی؟ بفرماید ظن نوعی، چون اماره سبب ظن نوعی است، شأنیت و قابلیت دارد ظن نوعی ایجاد کند، لذا حجت شده، لذا اعتبار شده، لذا شارع مقدس امضاش کرده، لذا بهش رضایت داده. حالا شما بگید ظن نوعی چیه؟ بگه خب شماره 4 رو تشکیل میدم برای ظن نوعی. این عبارت یه دقتی داره، بهش دقت کنید. و منشأ و حازت تسامح، منشأ این تسامح، این کلمه تسامحی که ایشون تو پاراگراف سوم نوشت و فی الحقیقت ان هذا تسامح فی التعبیر، و منشأ و حازت تسامح فی الاطلاق هو ان السر فی اعتبار الاماره. اگر شارع اعتبار بخشیده به اماره، اگر شارع جعلها حجتن اماره را حجت کرده و طریق الالواقع مثلا کرده، هو افادتها لذن، این اعتبار اماره به خاطر اینکه اماره افاده ذن میکنه دائما او علل اغلب، دائما او غالبا، اماره سبب ذن است، حالا یا دائما یا غالبا. و یقولون اصولی ها لسانی، اونجایی که اماره افاده ظن بکند غالبا بهش میگن الظن النوعی. و یقولون لسانی، ثانی کدومه؟ الذی یفید الظن علی الاغلب الظن النوعی علی ما سیأتی بیانه، تو شماره 4. خدمت شما هستم، من اگر از شما الان بپرسم دائما و علل اغلب، دائما و در مقابلش علل اغلب که مثلا غالبا باشه، تو عبارت ایشون زمانی است یا غیر زمانی است؟ شما فهمتون چیه از غالبا در مقابل دائما؟ زمانی است. کسی از جز این فهم کنه؟
همه افراد
همچین زمینه رو دارن، بعضی از افراد راجب همه افراد دائما به کار میبرم. شما به من میگی، من میگم دائما معناش یعنی زمانی یا غیر زمانی، شما میگید افراد هم چجوری ظاهرن، کسی از دائما همه افراد نمیفهمه، دائما یعنی همه ازمان ظاهرن، کما اینکه تو الفاظ عموم اگه ذهن شریفتون باشه آیت الله عثمان سبحانی دام از الله شمارش کرد، وقتی داشت الفاظ عموم رو میشمرد فرمود برای زمان کلمه دائما، همینطوره ظاهرن دائما در زمان به کار میره نه در مورد افراد. به همین قرینه علل اغلب هم که غالبا باشد باید زمانی مد نظر باشد، این رو داشته باشید تا بهش مجدد برگردن.
اینجا هم تسامون داره
حالا فکر. اما دند نوعی چیه؟ گوش کنید این بحث، ایشون خیلی خلاصه اینجا وارد شده، این بحث از مشکلات مباحث اصوله، بسیار مباحث دقیقی داره که من البته ورود بهش پیدا نمی کنم در اینجا، چون ورود اساسی بهش پیدا کردم در مباحث ظهورات، اونجا چون ورود پیدا کردم فقط صفحش رو میارم که شماها بعدن درس ظهورات رو اگر خدایی نکرده تا الان گوش نکردید گوش کنید و به اینجا اضافه کنید. ظن نوعی که بعضیا بهش ظن شخصی شعنی هم گفتن، این در مقابل ظن فعلی است که بعضی از او تعبیر به ظن شخصی هم کردن. ظن نوعی یعنی ظنی که شعنیت دارد برای نوع مردم. نوع مردم مرحوم مظفر یعنی چی؟ نوع مردم یعنی اغلب الناس، اغلب مردم حاصل شود، به این میگیم ظن نوعی، ظن شعنی. این شعنیت، این قابلیت وجود دارد که برای نوع مردم حاصل شود. از چی حاصل شود؟ با سببش دیگه، حاصل شود از سبب آن ظن. سبب اون زن چیه؟ سبب اون زن اگر معتبر باشد اسمشو گذاشتیم اماره. خبر واحد، خبر واحد ثقه برای چنین قابلیتی رو دارد، چنین شأنیتی رو دارد که برای اغلب مردم زن آور است، به این میگیم زن نوعی، زن شأنی. در مقابل زن فعلی، زن شخصی یعنی ظنی که برای شخص بالفعل پدید می آید از سبب آن ظن. حالا ملاک در حجیت بخشیدن شارع مقدس، در اعتبار بخشیدن شارع مقدس به یه خدمت شما عرض شود دلیلی، این دلیلی که من اینجا به کار میبرم به معنی اعم به کار میبرم، حجیت بخشیدن، اعتبار بخشیدن شارع مقدس به دلیلی، آیا ملاکش ظن نوعیست یا ظن فعلیست؟ ایشون میفرماد ملاکش ظن نوعیست، ملاک اعتبار، ملاک حجیت بخشی شارع مقدس ظن نوعیست، که اگر شارع مقدس اعتبار بخشید گفتیم که به این میگیم اماره. پس اماره اگر حجت شده چون افاده ظن نوعی میکند، یعنی چنین قابلیتی رو دارد که برای نوع و اغلب مردم افاده ظن کند، این نتیجهش این میشه پس ظن شخصی ملاک نیست. لذا وقتی ظن شخصی ملاک نشد، اگر برای کسی از دلیلی اماره‌ای ظن حاصل نشد و حال آنکه برای اغلب مردم حاصل شد، اون شخص باید به آن اماره عمل کنند، چون ملاک شد ظن نوعی نه ظن شخصی، ولو برای شما ظنی نیاورد ولی چون برای نوع مردم ظن آور است این کفایت. مستحضری شما در مباحث مربوط به الموجز خوندید در بحث قطع حضرت آیت الله عظما دام ظله برای شما نوشت بعضیا اینوری میافتن بعضیا اونوری میافتن بعضیا افراطی ان از هر سببی میبینید قطع حاصل میکنن میشن قاطع میگه فلانی به من بگی برای من قطع حاصل میشه میگه بابا فلانی که معصوم هر واقعونا نهاد فلانی تا سه معصوم هم باشد معصوم به ظواهر با ما صحبت میکنه در ظواهر احتمال خلاف وجود داره چجوری با تو قطع آورد میگه نه من اینجوری هم خب اینا افراطیون هستن از اون طرف تفریطیون هستن که اسمشو از آیت الله عظما گذاشت وسواسی و من یادمه که از کتاب مرحوم کاشف الغطا رضوان الله تعالی علیه مبسوط راجع به وسواسی صحبت کردم و آدرسای رو دادم اینا چیه؟ اینا از اونه هستی که بو کشیشون براشون یقین حاصل نمیشه صد دفعه میره این در رو نگاه میکنه ببینه سه قفله کرده یا نه بازم برمیگرده تو خونه باید یه دور دیگه برم ده دفعه این آب رو میریزه ده دفعه میگه الله اکبر الله اکبر الله اکبر دیوونه میکنه دیگران رو ولی بازم میگه نیت متمشی نشد یه بار دیگه بله دیگه داماد ما تعریف میکرد میگفت من توی نماز جماعتی بودم این انقدر این ولزالین رو تکرار کرد از اون عقب یه معمون میگه گفت مرض دیوانه میکنه اینو مردم رو اشاره اینجور نماز از ما خواسته حالا یه دفعه انسان دو دفعه میگه نشد مثلا غلط شد یه 20 دفعه این کلمه رو تکرار خب دیوانه میشه خب اینا از اونایی هستن که حالا قد پیدا نمیکنه خب این الان از این آقایونه خبر واحد ثقه براش قائم شده این میگه نه برای من این زن آور نیست من همچنان شاکم این به اشاره مقدس میگه زن نوعی ملاکه شما لطفاً به این اماره عمل کن ولو برای تو ظنی حاصل نشد آخر عبارت ایشون تو شماره 4 برگشت میکند به شماره 3 بعضی از معشین نوشتن ما نمیفهمیم مرحوم مظفر تو این شماره 4 این آخر عبارت چیه بیانی آورده چه ارتباطی به این نکات ظن نوعی دارد بنده خدا من بخوانم تا اونجا بنده خداشو عرض کنم 4 از ظن و نوعی معنی ظن نوعی اینه ان الاماره تکون من شأنها این شأنیت رو دارد این قابلیت رو دارد ان تفید الظن عند غالب الناس و نوعهم من اگر بودم جای ایشون می‌نویسم عند نوع الناس و غالبهم چرا به دو دلیل اولا اینکه در خود عبارت از ظن و نوعی کلمه نوعی به کار رفته لذا اول انسان میرسه اند نوع ناس بعد میبینه نوع ناس ممکنه واسه بعضی ها خدمت شما عرض شود قابل فهم نباشد با واو تفسیر میکند خدمت شما عرض شود که نوع رو میرسه قاله این از جهت عبارتی ثانیا شما خوندید عطف تفسیر بابا اینا رو تو ادبیات گفتن عطف تفسیر جایگاه داره تفسیر خلاف اصله اصل در واقع آن است که برای تفسیر نباشد اینا همه تقدیم محضر شده در ادبیات در حرف و واقع غیر حرف واقع اصل آن است که برای تفسیر نباشد برای بیان متباینات باشد لذا اگر یه جایی برای تفسیر میخواد بره یعنی خلاف اصل میشه دلیل میخواد باید اول یه کلمه مبهمی بیاد بعد مؤلف یا متکلم ببینه این کلامش مبهم تفسیرش کنه نه اینکه اول یه کلمه که اندن نو مشخصه قالب اونو بیاریم بعد بنویسیم نوعه خب و اعتبارها اعتبار اماره اندشار انما یکون و منحازه الجهد به خاطر همین شعنیتشه قابلیتشه فلا یذر در نتیجه لا یذر فی اعتبارها و حجیتها الا یحصل از اماره ظن فعلی لشخص الذی قامت عنده الاماره ولو اینکه واسه کسی که مثلا خبر واحد ثقه براش اقامه شده ظن فعلی حاصل نشود. این از این وسواسی هست. دقت کردی؟ بهش میگن شما لطفاً عمل بفرما به ملاک حجیت خدمت شما عرض شود که اماره که ملاک حجیت ظن اندن نو بود، اندن غالب بود، شما ملاک نیستی. بل فلا یذر نه تنها ضرر نمیزند، بل بالاتر از عدم ضرر تکون و حجتن انده از شخص عیزن، اماره پیش این شخص هم حجت، این باید عمل کنه. حیثو چطور؟ حیثو ان دلیل اعتبار الاماره دل علا ان شارعه انما اعتبرها حجتن و ردی به این اماره به عنوان طریق، لأن من شأنها ملاک شأنیت بود، قابلیت بود، به این ملاک بود که شارع امضا کرد، نه به ملاک تو و امر و بک به خصوصیت خودتون، نه به این ملاک هم. لذا اگر برای شما حاصل نشد، برای نو حاصل شد باید بهش عمل کنید. لأن من شأن الاماره شأنیت ملاک است ان تفید الذن و این لم یحصل از ذن الفعلی از اماره لدا بعض الاشخاص تفریطی. مثلا این ثم لا یخفا همونیست که عرض کردم، بعضی گفتن این عبارت اصلا ما نمیفهمیم این شماره چا چه ربطی به این ثم لا یخفا داره. این عبارتی که الان میخواییم بخونیم برای چهار نیست. ببینید ایشون شماره سه رو مطرح کرد، داشت رابطه بین اماره و ظن رو میگفت، با یه بیانی منجر شد به ظن نوعی، بعد دید یه خوده برای شما خوب ظن نوعی رو توضیح بده، توضیح داد، حالا برگشت میکند به شماره 3. این ثم لا یخفا مربوط است به شماره 3، نه مربوط است به شماره 4. لذا ایشون میاد میگه منم کار اصولی ها رو در این کتاب میکنم. گفتم اصولی ها این دوتا رو جای هم به کار میبرن، منم از اونها هی بخوام برای خودم راه مستقل انتخاب کنم، کلمات منو میبینید، کلمات اونها رو میبینید، هی نمیفهمید. لذا برای اینکه مشق کنم طبق اونها، منم در این کتاب تا دلتون بخواد میگم ظن خاص، میگم ظن معتبر و امثال، ولی از اینها مرادم سبب و ظن است، اماره است. این مربوط است به شماره 3 و خیلی هم ربط داره. اون وسط قبلا هم از مرحوم مظفر تو اصول 2 یه چنین کارایی رو دیده بودیم در بحث تعریف الوضع و من الوضع. ایشون من الوضع رو مطرح کرد، دوباره برگشت به حقیقت الوضع، حقیقت الوضع رو تعریف کرد. این چیز خدمت شما عجیبی نیست، غریب هم نیست، استبعاد هم نداره. ثم لا یخفا علیه انا قد نعبر فی ما یأتی تبعا للاصولیین فنقول الظن الخاص او الظن المعتبر او الظن الحجه و امثال هذه التعبیرات و المقصود از این تعبیرات دائما سبب الظن است، نه خود الظن، نه اون حالت نفسانی، سبب الظن است. سبب الظن چه؟ اعنی الامارت المعتبره و ان لم تفد ظنا فعلیا فلا یشتبه علیک الحال، ام به تو مشتبه نشود. بفرم سوچی
اگر یه اماره ای اصلا یه شعنیت با ایجاد ظن نوعی خیلی فرق داره، یعنی ممکنه یه اماره مثلا ید بگن ید اماره شعنیت زن رو داره، ولی تو یک جایی به خاطر قوانین برای هیچ کس زن ایجاد نکنه، همیشه شک ایجاد کنه، اون وقت چی میشه؟
اون قابلیتش چجوری تفسیر شده؟
خب زن قابله، ید قابلیت داره که زن ایجاد،
اون هم قابلیت شما از کجا فهمیدی که ایجاد شده؟ قابلیت از کجا بهش نسبت میدی؟
اگر قرائن اینجا نبود خب زن برای نوع مردم ایجاد میشد، اما مثلا چون این آقا دزده همه میشناسنه، مثلا برای هیچ کی زن ایجاد نمیشه، فقط شک حاصل میشه. با شارع نمیتونه بگه اینجا اماره حجیت داره یا نه؟
خدمت شما عرض شود که خوب سوالیه، من الان بهش میپردازم، ولی یه مقدار بد بیان کردید، ولی ذهنتون ذهن خوبیه. من اول قبل از اینکه به سوال سید بپردازم یه دور برگردم به اون سوالی که از شما پرسیدم. ایشون آخر شماره 3 نوشت منشأ هذا التسامح فی الاطلاق هو ان سر اعتبار الاماره و جعل اماره حجتا و طریقا هو افادت و حال الذن دائما او علل اغلب، ظاهرا دائما در مقابل او علل اغلب منظور زمانی است، و حال آنکه ایشون وقتی ذن نوعی رو داشت توضیح میداد نوشت ان تفید ذن عند غالب الناس. ما با غالب زمانی کار نداشتیم، با غالب ناس کار داشتیم. این نکته اول، شما ببینید میتونید حلش کنید یا نمیتونید. نکته دوم این که اگر ظنی دائما مفید، اگر اماره ای دائما مفید ظن باشد، یعنی بعد دائما رو اینجور تفسیر کنم، ببینید چجور بگیم. وقتی میگیم اماره ای دائما مفید ظنه، خب به معنای این باشد دائما مفید ظن یعنی اندل کل. این که میگیم دائما مفید ظنه چون برای همه ظن آور است، آیا این رو بهش نمیگیم ظن نوعی؟ مرحوم مظفر در عبارت نوشت و یقولون لثانی، خودش ثانی رو تفسیر کرد، ای الذی یفید الظن علی الغالب، به این میگن ظن نوعی. آیا اگر برای همه ظن آور باشد این اماره بهش نمیگن اماره ای که مفید ظن نوعی است، یا به طریق اولا بهش میگن این اماره ای است که مفید ظن نوعی است؟ وقتی عند اغلب الناس به درد بخور باشد، عند کل الناس که باید ظاهرا به طریق اولا باشن. جواب این اشکال آن است که یا مرحوم مظفر تو این عبارت اشتباه کرده، یعنی بد نوشته، قلم بد نوشته شده، میخواسته بگه اگر علل اغلب خدمت شما افاده ظن بکند بهش ظن نوعی میگیم فضلن دائما. اینجوری میخواسته بگه، عبارت بد از آب در آمده. یا اینکه ایشون میخواد بگه درسته اگر اندل کل مفید ظن باشد شاره به طریق اولا مثلا اسم امضاش میکنه، رضایت داره، چون وقتی اقل مراتب رو که اندق قالب باشد شارع امضا کرد، حالا خبر واحدی که اندل کل زن آور باشد به طریق اولا امضاش میکنه. اینجا بحث سر امضانی اعتبار نیست، بحث سر یه اصطلاحه. بگه اصولی ها اینجوری اصطلاح کردن، جایی که یفید الظن علی الاغلب بهش گفتن ظن نوعی، اونم حجیتش مورد قبوله، ولی به ظن نوعی نگفتن. اگر میخواد اینجوری بگه، عرض میکنیم در این تأمل کنید، بگردید ببینید آیا واقعا اصولی ها این چنین کردن یا این چنین نکردن. چی؟ حالا اون دیگه یه بحث دیگه ایست که اصلا بریم ببینیم امکانی هستش که اماره دائما، یعنی دائما هم با این تفسیر، یعنی برای همه ظن آور باشد، ممکنه حالا مثلا باشه. اون دیگه بحث صغروی است، دقت کردید؟ اون رو باید فصل کرد. حالا ایشون ادعا کرد که مثلا داریم در مورد این ظن نوعی مباحث زیاده، یه سری نکات مونده من جمله سوال سید عزیزم، ولی چون می‌خوایم از روزه استفاده کنیم نمیشه روزه رو از دست بدیم، اجازه بفرمایید که این بقیه نکات رو، البته بقیه نکاتی رو که نخواهم گفت رو، فقط آدرس خواهم داد رو، ان شاء الله تعالی بذاریم برای جلسه بعد. استغفر الله و الحمد لله.